سکنوار در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، خاصه تاکید ایشون بر حوزه گردشگری بود، تمام شده. میدونم در شرایطی قرار داریم که قطعا دست ایشون هم ممکنه در بسیاری از موارد آنگونه که میل دارند و تمنا دارند به همه امکانات فراهم نباشه، ولی باز هم در چنین بزنگاه‌های انتظار حداقل خلاقیت بیشتر میرفت تا باز رویکرد و نگاه مسکنواری که کماکان شاهد هستیم. در خدمتتونم جناب دکتر فاطمی.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که خیلی از مباحثی که در کشور ما اتفاق میفته قابل پیشبینی نیست و نه فقط ما، بلکه حتی کسانی که آینده پژوهی میکنن در کشور هم مدعی هستن که خیلی از مباحث خارج از این هست که بتونن که پیشبینی بکنن.
بله بله.
وضعیت گردشگری ما اصلا در شرایط خوبی نیست الان. من از آن دارم به این موضوع که شرایط خوبی نیست. در مانند یک خودرویست که در یک اتوبان در کنار اتوبان متوقف شده برد. ما چاره ای نداریم که شوکی رو برای حرکت دوباره برد گردشگری ایجاد بکنیم.
بله.
ما میتونیم که طرحهایی که داریم رو اجرا بکنیم. شما فکر کنید که مثلا الان ما پروژه بحث ایران حراسی رو که یکی از پروژه های ما بخواییم اجرایش بکنیم، آیا این شدنی؟ الان ما میتوانیم بریم در یک کشوری شروع به تبلیغات بکنیم؟ ابتدا باید گردشگری خودمون رو راه بندازیم تا بتونیم پروژه های بلند
کاملا
پیش ببریم. به همین دلیل هست این موضوعی که من الان این موضوع که الان مطرح شده به عنوان حراج سفر بخش بزرگی از جامعه گردشگری کشور خودشون به این رسیدن و ما تقریبا تأثیرگریم تو این قسمت و در بسیاری از استان ها. من همین امروز صبح داشتم با دوستانمون در استان اردبیل صحبت
می‌کردم
یا مثلا استان های دیگری که خب الان وضعیت گردشگریشون به خاطر فتحی بودن هم زمان شاید خیلی نباشه، ولی خب خیلی خوب دوستان در بخش خصوصی استقبال کردن و حرکت شروع شده. ما باید ابتدا راه بندازیم خود رو و را بیفته تا بتونیم که مسائل دیگرش رو در کنارش حل بکنیم. الان وضعیت توقف صنعت گردشگری هر روزی که بگذره به بدهی های این بخش اضافه خواهد شد، مباحث مالی که دارن افزوده خواهد شد و به ورشکستگی اونها نزدیک میکنه. این راحلی بود، راحل مقدماتی بود برای شروع دوباره. البته من خدمتتون بگم ما بعد از کرونا به خوبی شروع کردیم.
بله، منم در افتای برنامه ارجاع اشاراتی داشتم، ولی فرمان شما قطعا میتونه تکمیل بکنه.
ما در برخی از رزرو هامون اونقدر افزایش پیدا کرد که خب روند سرمایه گذاری ها خیلی شتاب بیشتری گرفت، یعنی تعداد مراجعین به دروازه های سرمایه گذاری اونقدر روش پیدا کردن همون شش ماه اول به خاطر حجم سفرهایی که انجام شد. در بسیاری از شهرامون در پیک های سفر ما به مشکلاتی برای خدمات رسانی و مسافرین برخوردیم و خب توی این چند ماه هم که حدود تقریبا از نیمه مهر به این سمت ما وضعیت گردشگری چه در بوده گردشگری خارجی و چه در بحث داخلی ما مشکلات جدی مواجه شدیم. من امیدوارم که این محرکی که دیدیم برای شروع دوباره بتونه بعدش گام به گام، بعدش ما دوباره نمایشگاه گردشگری رو در 18 بهمن ما خواهیم داشت، دوباره برنامه های ستاد هماهنگ خدمات سفر رو در نوروز امسال خواهیم داشت. سعی میکنیم که این موضوع رو با مشارکت بخش خصوصی گام به گام پیش ببریم. البته من چون حوزه کاریم گردشگری داخلی در بحث گردشگری داخلی بحثم، هرچند که در نشست هایی که در بحث بحران گردشگری خارجی به وجود میاد ما هم حضور داریم، یک نظراتی رو میدیم همونطور که بخش های خصوصی هم. خود آقای خانم رضا فکر کنم تو جامعه تورگردانان قطعا حوزه گردشگری خارجی از دوستان نظر میگیرن، مثل ما که با جامعه ما انجمن ایران و جامعه راهنمایان و دیگر تشکل هایی که با در حوزه گردشگری داخلی دارن فعالیت میکنن جز به جز نظر میگیم. البته ایشون فکر کنم که تو حوزه گردشگری سلامت هم فعالیت میکنن که یکی از بخش های تخصصی حوزه کاری ما.
تحقیقا همین گونه است. البته من ارجاع میدم به آمارهایی که سرکار خانم مهندس در ابتدای برنامه در حقیقت بهش اشاره کرد. من با جهشی که بعد از کرونا در گردشگری ما، حالا چه گردشگری ورودی چه گردشگری داخلی که بوده، با شما هم عرض هستم، ولی باز هم چون شما کشور ترکیه رو مثال زدید، من در مثال هم به چین و ژاپن در حقیقت ارجاع دادم، از فرمایش خودتون جناب دکتر فاطمی استفاده میکنم. حالا آمار 750 هزار نفر تا 15 میلیون نفر، بازم
یه نکته خدمتتون بگم، ما امروز خوب یک جلسه رو داشتیم بابت عوارضی که در سفر بسته شده، عوارض آزادرایی، عوارض بلیط، عوارض خروج از کشور، عوارض بلیط هواپیما و قطار و سایر عوارضهایی که ما در حوزه سفر داریم.
بله.
همین مثالی که ما میزنیم، ما در مثلا کشور ترکیه سوبسید داریم و کمک‌های دولت بخش گردشگری رو داریم که پول می‌گذاریم برای کمک به بخش گردشگری، ولی ما در کشور خودمون سوبسید رو که نداریم چی بعد یا عوارض.
آقای دکتر، فقط سوبسید رو نمی‌تونیم عامل 15%، بهتر بگم 150,500% توفیق جذب گردشگر میان کشور ترکیه و خودمون رو قرار بدیم. واقعا زیر ساختای ما مثلا برای پذیرش 15 میلیون گردشگر در طول یک سال فراهم هست در سراسر کشور؟
آقای من کاملا
خرمی هستم بزرگ.
آقای خرمی، ببینید من آدمی هستم که سالهاست تو حوزه گردشگری هم کار میکنم. سرمایه گذار دنبال گردشگر میاد. اگه گردشگری توسعه پیدا بکنه و رونق پیدا بکنه و نگاه کلی بر این باشه که سمت و سو رو ببینه که به سمت گردشگری میره، قطعا پشتش سرمایه گذار میاد با زمان بسیار کوتاهی. ولی ما زمینه هایی رو که میخوایم برای سرمایه گذاری در کشورمون فراهم بکنیم، گفتم در ابتدای صحبتم، باید رویکرد کلی کشور به سمت گردشگری بیاد. یعنی همه بپذیریم که اقتصاد کشور بر توسعه گردشگری باید بسته بشه. در صحبت‌های مقام معظم رهبری بارها به موضوع گردشگری اشاره شده و تاکید شده به این که گردشگری میتونه این کشور را از همه معونه‌های دیگر بی‌نیاز بکنه. ولی ما در رده‌های دیگری که وارد میشیم، میبینیم که خیلی نگاه به توسعه بحث گردشگری وجود نداره و بعضا هم نهادها هم سازمانهایی که هستن، ما هنوز نگاه نفتی خودمون رو داریم. اقتصاد ما بر این پایه شکل گرفته و تغییر اون من فکر میکنم که زمان زیادی میبره، مگر اینکه یک عزم جدی در کل کشور اتفاق بیفته و همه به این نتیجه برسن که به جای همونطور که یه زمانی ما نگاهمون به وزارت نفت بود، باید نگاه برگرده به سمت گردشگری.
انشالله
گردشگری، وزارت گردشگری امروز پایین ترین بودجه در کل وزارتخونه‌های کشور داره. یعنی یک چیزی نصف آخرین وزارتخونه ما بودجه وزارت گردشگری. درست گفتن، ما نمیتوانیم هنوز آثار باستانی خودمون رو مرمت بکنیم. میدونین مثلا ما پولی که داریم میگیریم برای هر اثر باستانی کمتر از 200,000 تومان ما پول داریم برای مرمت اونها. اینها مشکلاتی است که در خود وزارتخونه وجود داره که یک به یک هم در حال هم آقای زرقامی اومده یک سری موضوعات رو که همین موضوعاتی بوده که ماها بهش بریکشون دادیم. خب ایشون هم از بیرون از بدن گردشگری وارده.
بله بله.
ولی یک مزیتی که داشت این بود که خب افرادی که توی این حوزه کار کرده بودن رو جمع کردن، آدمای بخش خصوصی که سالها کار کرده بودن رو جمع کردن و نقطه نظراتش رو گرفتن. و مزیتش اینه که ما هر موضوعی تا حالا آقای مصدقا میدادیم توی دولت رفته کمتر از مثلا چند روز تونسته که مسائلش رو حل بکنه، با وزرای مختلف نشسته صحبت کرده. اگر ما امروز صدور مجوز گردشگری کشاورزی رو در عرض یک ماه حدود 200 تا مجوز گردشگری کشاورزی صادر شده، به خاطر این بود که آقای زرقامی رفت آقای سازندجات نشست صحبت کرد و مشکل اونجا رو حل کرد. تو بحث وزارت بهداشت که آقای خادم رضا خودشون در جریان هستن که ما چه مشکلات شدیدی رو با وزارت بهداشت داشتیم،
بله.
به هر حال صدور مجوزها برای مباحث گردشگری و سلامت با چه مشکلات موجود، میبینیم که الان تو جلسات ما حضور پیدا میکنن و برخی از مشکلات ما حل شد. اینا مسائلی است که به هر حال من فکر میکنم که خب حالا آقای مهندس ارقامی از وقتی که اومده هر آنچه که ما به ایشون دادیم، نه ما و بخش خصوصی به ایشون دادیم، دفته پیگیری کرده و موضوع رو حل کرده، مگر اینکه مبحثی بوده که به ایشون داده نشده و ما فقط داشتیم گفتیم که چرا این کار به هر حال حل نشده، یعنی راهکاری رو ندیدیم که از این طریق امکان حل بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر فاطمی. خب سرکار خانم مهندس، جناب دکتر اگه نکته‌ای هست که بفرمایید، به عنوان فصل پایانی چندان هم در حقیقت تسلی اوقات نکنیم، چون ما نیم ساعت از جناب دکتر فاطمی وقت گرفته بودیم، الان از اون زمان هم در حقیقت عبور کردیم. حالا ایشون صبورانه و همدلانه با برنامه خودشون رواق تماشا و بنابر سیاست پاسخگویی که همواره داشتن همراه هستن، تقدیر هم میکنم ازشون. خانم مهندس یا جناب دکتر اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
خیلی ممنون از صحبت‌هایی که آقای دکتر فاطمی کردن. البته خب من پاسخم رو بحث شفاف سازی، رو بحث سند راهبردی نگرفتم، چون واقعا ما توقع داریم که گزارش‌های جدی بده وزارت میراث تو این حوزه و امیدوارم که این اتفاق بیفته. دوست دارم که اینجا قولش از آقای دکتر بگیریم که حداقل شاهد باشیم که بدونیم که واقعا به لحاظ تخصصی توی این حوزه داره چه اقداماتی رو انجام میشه و به لحاظ اطلاع رسانی قوی تری داشته باشن توی این حوزه. ممنونم ازتون. من صحبت دیگه
بسیارم آقای دکتر خادم رو در نکته اگر هست.
خیلی ممنون آقای عوید و آقای فاطمی. ببینید آقای دکتر، من این نکته رو باید شما مطرح کنم و اونم اینه که شرایط ما الان برای اینکه بتونیم، چون موضوع امشب ما سفرهای حراجی است که قرار کمک به صنعت بکنه، قرار فضای جدیدی رو برای صنعت ایجاد بکنه، اشاره نوید بخش رو دکتر فاطمی داشتن و اونم این بود که ما امیدواریم در پایان بهمن ما ببینیم که دفاتر ما و دستندرکاران صنعت، هتل‌های ما، حمل و نقل ما یه تغییری به شرایطی که خب سفرهای در از کم مسافرت در شهرهایی که داریم، حالا حتی پر مسافرت و مسکیش هم اعمال هم آمادگی کرده. پس نتیجهش اینه که ما بتونیم با برنامه‌ریزی که در وزارت خونه اتفاق میفته، هماهنگی و همکاریایی که بین دستگاهی، باز من اصرارم بر اینه که ما کمک بگیریم از همه دستگاه ها، از همه از عواملی که به ما کمک میکنه. مثلا تور ورودی هم تو که اشاره شد، اگر شک بگیره تور داخلی هم به نوبه خودش رونق میگیره، توسعه بیشتری پیدا میکنه. الان در شرایطی هستیم که بعضی از کشورها ممکنه محدودیتی برای ایران تعریف کرده باشن، اما خیلی از کشورها محدودیت ندارن. این کشورها رو تقویت بکنیم، فضای در اصل بین المللمون و از طریق وزارت خارجه واقعا این انتظار از وزارت گردشگری هست که توسعه بدیم. آقای دکتر فاطمی و دوستانشون تو مجموعه خودشون و خیلی از عزیزانی که تو وزارت خونه هستن واقعا خیلی تلاش میکنن. من عرض کردم شاهد این تلاش ها هستیم، اما از این طرف هم واقعا باید یک نگاه دیگری، یه طرح نوعی در انداخت و انشاءالله به نتایج مطلوبی برسیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب دکتر فاطمی، چه در راستای فرمایشات سرکار خانم مهندس، جناب دکتر خادم روز، اگه نکته هست بفرمایید. بار دیگر هم بابت تعامل و صبر شما سپاسگزارم.
بحث صنعت رو مطرح کردن، گفتم خدمتتون یک کمیته در وزارت میراث تشکیل شده برای پیگیری صنعت، تک تک بندهای صنعت مسئول خاص خودش رو در وزارت خونه داره. من فکر کنم اگر که یک فرصتی هم رو بگذاریم یک مروری داشته باشیم، هم از اقداماتی که انجام شده و هم اقداماتی که در حال پیگیری است، موضوع صنعت هم کاملا مشخص بشه. من فکر کنم که صنعت توسعه گردشگری یک رویکرد خوبی بود که آغاز شد در وزارت میراث و همینطور ما داریم برداشت میکنیم از اون سند خوبی که در دوره‌های قبل انجام شده. در حال این هم رو ما آمادگیش داریم که اگر که گزارشی لازم باشه در مورد سند خدمتتون بدیم که دستگاه چه وظایفی رو داره، چه کارهایی رو داره انجام میده و توی تفاهم نامه های بعدی چه اتفاقاتی افتاده. این هم آمادگیش هست. در حال حاضر ما در 42 موضوع گردشگری میز تخصصی داریم که احصا شده و تقریبا از این 42 میز تخصصی فکر میکنم که 35 یا 36 میز تخصصی در وزارت میراث شکل گرفته و متخصصین بسیار خوبی رو ما در کشور داریم.
دوست.
در حوزه های مختلف که اصلا باور نکردن است. مثلا شما فکر کنید که در حوزه گردشگری خوراک ما کلی آدم متخصص داریم که در این حوزه کار کردن، نه فقط در حوزه خوراک بلکه در حوزه گردشگری خوراک کار کردن، در حوزه گردشگری ورزشی کار کردن، در سایر حوزه ها که اینها رو تونستیم جمع بکنیم. یه برنامه هایی هم رو شروع کردن اصل گردشگری دسترس‌پذیر رو در این ماه‌ها به خاطر بحث زیرساختی که داشت شروع کردیم با برخی از شهرها، الان شیراز چیش انجام شد، شیراز الان کاندیدات داره اقداماتش رو انجام میده و سعی کردیم که بحث زیرساختی رو توی این ایام تعطیل نکنیم. ما وظیفه‌مون این هست که برای توسعه گردشگری کشور فعالیت بکنیم، هیچ‌چم رو کم نمیگذاریم. از دست همه دوستان بخش خصوصی و کسانی که علاقه‌مندن میتونن توی این حوزه ما کمک بکنن رو میپشاریم و ازشون استناد داریم برای کمک به این فرصت.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر فاطمی بابت وقتی که به برنامه خودتون رواق تماشا دادی. تشکر ویژه بیشتر به خاطر اینکه کمتر میان دوستان در وزارت میراث میتوان فردی پاسخگو مانند شما پیدا کرد. بابت صراحتتون هم در پذیرش برخی از نقدها تمام قد سپاسگزارم. آرزوی توفیق دارم برای شما.
ممنون، شب شما
مانا باشید، خدا نگهدار. همراه بودید با جناب دکتر مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. بار دیگر رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم و پایانی رواق تماشا رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
اثر داره، اثر داره، اثر داره. زان تور بکشا زتا به جد ماشینش آی چه خون افزاد در دل شب تاریک و بی
محوریت خبر آغاز تخفیف های 10-60% سفر از ابتدای دی ماه، محور و سوال اساسی این برنامه این بود که آیا حراجی سفر میتواند صنعت گردشگری رو از رکود و سکونی که درش قرار داشته و تجربه کرده طی این ایام نجات بدهد یا خیر؟ با افتخار در استدیو از سرکار خانم مهندس میترا جوداری، کارشناس گردشگری و فعال در حوزه میراث و گردشگری، و همچنین جناب دکتر رضا خادم و رضا، کارشناس گردشگری و عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایرانی، میزبانی میکنیم. نبات این برنامه خدمت هر دو بزرگوار عرض میکنم که در کنار طرح آسیب ها ارائه راهکار هم هست. با توجه به مجال 20 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه هست و فصل کوتاهی را میخوایم برای جمع‌بندی بگذاریم، به اعتقاد شما سرکار خانم مهندس برای ارائه راهکارها اگر تعدادش زیاد تیزوار، اگر که نه میخوایم به شکل تشریحی باشه، یکی دو کاربردی رو در حقیقت ارائه بدید که پیشتر هم من بارها عنوان کردم که بسته های صوتی این برنامه به دست مسئولان به شکل مستقیم میرسد، حالا فصلیش که جناب فاطمی حتما به دوستان منتقل میکنن، فصل دیگر هم حالا دکتر شالبوفیان و دیگر نازنینان در معاونت گردشگری حتما این بسته های صوتی در اختیارشون قرار خواهد گرفت. در خدمتتون خانم مهندس.
خواهش میکنم. من توی این حوزه راهکارها بخش در واقع گردشگری داخلی و خارجی رو جدا میکنم.
بله.
که تو حوزه گردشگری داخلی خب قطعا همونطور که من با دکتر فاطمی هم گفتم، بحث در واقع تقویت فضای کسب و کارهای استارتاپی به ویژه فضاهای بومگردی و در کل میتونم بگم تقویت بخش خصوصی از مهمترین اتفاقاتی که میتونه بیفته و ما تو این حوزه باید تسهیلگری بکنیم. و اینکه سازمان‌های مردم نهاد رو اجازه فعالیت بیشتری بهشون بدیم، تقویتشون بکنیم، شبکه سازی بکنیم تو این حوزه. من خواهش میکنم از وزارت میراث که حتما کمیته‌ای رو بذاره از تمام این در واقع نهادهای مردم، سازمان‌های مردم نهاد در واقع سمن‌ها دعوت بکنن و تو حوزه‌های مختلف ازشون کمک بخوان. خیلی کمک میکنه تو این حوزه. و من حالا توی بحث گردشگری داخلی این چیزایی که الان به ذهنم میرسه، ولی تو حوزه گردشگری خارجی من فکر میکنم که خب در هر حال نقش رایزنهای فرهنگی خارج از کشور خیلی مهمه تو این حوزه.
کاملا
این که ما سعی بکنیم که با شرایط جهانی همسو بشیم توی الگوهایی که در واقع میخوایم از بحث گردشگری بگیریم. و ضمن این که توی شرط جهانی برای اینکه ما بتونیم گردشگری جهانی رو تقویت بکنیم، این که خب حتما جشنواره های ویژه از فستیوال ها تا جایی که میتونیم سعی بکنیم برنامه های ویژه رو ترتیب بدیم که خود اونها بتونن عاملی باشن برای جذب گردشگرهای خارجی. بسته های سرمایه گذاری رو بتونیم تدوین بکنیم که بتونیم سرمایه گذاری خارجی رو ترغیب بکنیم تو این حوزه. و تلاش بکنیم که بتونیم با سازمان های بین المللی از جمله یونسکو، نهادهایی که بین المللی دارن تو این حوزه کار میکنن، باهاشون ارتباط موثرتر بگیریم و بتونیم کارهای مشترک انجام بدیم که این حوزه رو تقویت بکنیم. توی حوزه داخلی اینم اشاره بکنم، ببین ما توی بحث بهره برداریمون خیلی موضوع مهمیه. ما فضاهایی رو داریم احداث شده از طریق میراث فرهنگی ماه که در هر حال صنعت گردشگری بستریه برای معرفی هویت و فرهنگ ما به مردم دنیا.
کامله.
و بحث حفاظتی رو هم در راستای صنعت گردشگری ببینیم، یعنی جدا نکنیم بحث حفاظت از میراث فرهنگی رو. و اینکه خب اتفاقاتی که مثلا میفته تا جایی که میتونیم حفاظت بکنیم از بناهایی که به یادگار مونده، شناسایی بکنیم تمام بناها رو، حتما شناسنامه براشون تدوین بکنیم برای بناهای تاریخیمون که بتونیم در واقع برای تک تک اونا برنامه داشته باشیم. همه اونها یک فضای کسب و کار جدیدی رو خلق میکنه که هم به رونق در واقع به درآمد، افزایش درآمدزایی داخلی کمک میکنه و باعث میشه که ما تو حوزه گردشگری خارجی هم در واقع رونق داشته باشیم و تعداد بیشتری از گردشگران خارجی رو شاهد باشیم. و در نهایت این که واقعا من از مسئولین میخوام که به فکر مسکن نباشیم، به فکر درمان باشیم. این مهمترین مسئله است.
بسیار عالی. پس 10 مؤلفه تقویت بخش خصوصی، تاکید بر نگاه شبکه سازی با رویکرد سازمان های مردم نهاد، نقش پررنگی که رایزنان فرهنگی باید ایفا بکنن، مسئله که به شدت مورد غفلت قرار گرفته، هرچند در حوزه تخصصی این عزیزان هم بحث های وارد هستش، الگو برداری صحیح از کشورهای هدف یا کشورهایی که حداقل مد نظر برای الگو برداری قرار میگیرن، طراحی جشنواره ها و فستیوال ها که عاملی برای جذب گردشگر به شمار میره، ارجاعی که به بسته های سرمایه گذاری شد، تلاش برای همکاری با سازمان های بین المللی، بهره برداری از فضاهای میراث فرهنگی، نگاه حفاظتی که شما مطرح کردین و تاکید بر جدا نکردن بحث گردشگری از میراث فرهنگی و در نهایت پرهیز از نگاه مسکنوار و حرکت به سمت نگاه درمانی. هرچند با 200,000 تومان برای هر کدوم از بناهای میراثیمون موندم که حقوق دوستان رو که در اون بناها دارن کار میکنند عزیزانمون در وزارتخانه چگونه تعمیم میکنن، که حالا اصلا بخوایم بحث حفاظتش رو هم پیش بکشیم. جناب دکتر خادم رضا در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. راستش شاید در مجالی که حالا خیلی جنبندی سریع بخوایم بکنیم، خیلی موضوعات و راهکارهای مختلفی رو حضرات میدونن، حضرت عالی بهش واقف هستی این جلسات و توی نشستهای مختلف مطرح شده.
بله.
اما واقعا باید برسیم به این که چه راهکاری عملیاتی و اجراییه و ما میتونیم به سرعت در
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بهش برسیم. یه چیزی که در دنیا مطرحه، چون موضوع امروزمون اساساً حالا این